این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا،
سرخط مهمترین خبرها. پاپ بندیکت 16 در لندن درباره آزار جنسی کودکان از سوی کشیشان ابراز تأسف کرد. همسر عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، خواستار رسیدگی به وضعیت جسمی همسرش شد. و وزیر صنایع و معادن ایران میگوید مشکل اصلی کامیون‌های هوو تریلرهای غیر استاندارد آنهاست. به مجله نیمه شب خوش آمدید. ساعت 24:12 شب به وقت تهران است. صدای ما را از پراگ میشنوید، جایی که ساعت 21:30 دقیقه رو نشون میده. امروز یک شنبه است، 28 شهریور 1389 خورشیدی، برابر با 18 سپتامبر 2010 میلادی. در این مجله نیمه شب و همزمان با اولین دقایق روز یک شنبه با من مرتضی قاسم‌فر و دیگر همکارانم هم از طریق امواج رادیو فردا همراه هستید با گزارش‌ها و گفتگوها و البته آخرین خبرهای ایران و جهان. آزاده اسدی در کنار من نشسته تا شما رو در جریان آخرین خبرهای ایران و جهان قرار بده. آزاده،
مرسی مرتضی. سلام بر شما، وقتتون بخیر. علی اکبر مهرابیان، وزیر صنایع و معادن، در مورد کیفیت کامیون‌های چینی هوو و تصادف‌های اخیر چندین دستگاه از این کامیون‌ها اعلام کرد که این موضوع جنبه سیاسی پیدا کرده است. آقای مهرابیان در نشستی خبری در روز شنبه تاکید کرد که مشکل اصلی تریلرهای ارزان قیمت و غیر استانداردی است که به کامیون وصل می‌شوند و باعث تصادف می‌شوند. بر اساس آمار پلیس راه، 9.1% کل تصادفات جاده‌ای مربوط به کامیون‌ها و تریلرها به کامیون‌های هوو اختصاص دارد. این در حالی است که رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی ایران روز شنبه در کنفرانسی خبری خودروهای هوو را عرابه‌های مرگ جاده‌های کشور نامید و با اشاره به نقص فنی این کامیون‌ها گفت که آنها باید به تدریج از سیستم حمل و نقل خارج شوند. در خبر دیگر، همسر عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار زندانی، بار دیگر خواستار رسیدگی به وضعیت جسمی او در زندان رجایی شهر کرج شد. در این نامه سرگشاده خطاب به دادستان تهران تاکید شده که خانواده آقای سرخیز یک ماه پیش هم خواستار درمان او در مراکز تخصصی پزشکی شده بودند، اما آقای سرخیز همچنان از امکان درمان در خارج از زندان محروم و ممنوع است. عیسی سرخیز روزنامه‌نگاری است که در جریان ناآرامی‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری ایران در تیر ماه سال گذشته بازداشت شد. پاپ بندیکت 16 رهبر کاتولیکای جهان در لندن درباره آزار جنسی کودکان توسط کشیش‌ها به شدت ابراز تأسف کرد. بندیکت 16 روز شنبه در سومین روز سفرش به بریتانیا در کلیسای وستمینستر لندن تجاوز جنسی و سوء استفاده از کودکان توسط کشیش‌های کاتولیک را غیر قابل توصیف خواند و ابراز تأسف کرد.
Here too, I think of the immense suffering caused by the abuse of children, especially within the church and by her ministers.
این سخنان پاپ بعد از ملاقات با دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا و سیاستمداران این کشور ایراد شده است. وزارت کشور تاجیکستان از دستگیری 3 مظنون به دست داشتن در بمبگذاری انتحاری اخیر خبر داد. چندی پیش یک انفجار انتحاری 2 پلیس را کشت و 25 تن را زخمی کرد. سخنگوی وزارت کشور تاجیکستان گفته است این 3 مظنون از اعضای جنبش اسلامی ازبکستان هستند که با گروه تروریستی القاعده در ارتباط بودند. این 3 شورشی مظنون به دست داشتن در برنامه‌ریزی حمله در روز 3 سپتامبر در انفجار یک اتومبیل در شمال شهر خوجند هستند. گفته می شود این حمله و انفجار نخستین حمله انتحاری در آسیای میانه بوده است. مرتضی،
سپاسگزارم. آزادی اسدی. اما اگر می خواهید بدونید که در 25-6 دقیقه آینده چه خواهید شنید، سری بزنیم به سرخط این مطالب. نخست نگاهی خواهیم داشت به انتخابات پارلمانی افغانستان که دومین انتخابات پارلمانی این کشور بود و روز شنبه به پایان رسید. نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه به لبنان پیشنهاد داده است که در مرحله بعدی مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین مشارکت کند. در این باره گزارشی خواهید شنید. تبدیل ظرفیت محصولات پتروشیمی ایران به تولید بنزین بر اثر تحریم‌ها موضوعی است که با یک کارشناس در میان نهاده ایم. و نگاهی به افزایش انتقاد روحانیون ارشد در جمهوری اسلامی از وضعیت وخیم اقتصادی اقشار زیادی از مردم در ایران. همچنین گفتگو با فردی که سالها اعتیاد به مواد مخدر داشته و اکنون با موفقیت ترک اعتیاد کرده از دیگر مطالب متنوعی است که در این مجله نیمه شب خواهید شنید. اگر همچنان روی ایستگاه رادیو فردا بمانید، در نیم ساعت بعدی این مجله تکرار برنامه دیدگاه ها رو میتونید بشنوید. با مجله نیمه شب رادیو فردا بمانید. دومین انتخابات شورای ملی افغانستان امروز شنبه 27م، در واقع دیروز شنبه 27 شهریور ماه، در میان موجی از نگرانی‌های به وجود آمده بر اثر حملات طالبان، ساعت 4 عصر به وقت کابل به پایان رسید. حامد کرزایی رئیس جمهور افغانستان که به همراه دو معاونش رأی خود را به صندوق انداخت، از مردم این کشور خواسته بود تا برای تعیین سرنوشتشان در انتخابات افغانستان شرکت کنند. علیرضا سهیل در کابل برای ما گزارشی فرستاده.
از ساعت 7 صبح وقت کابل رای دهندگان به پای صندوق‌های رای رفتند تا پس از 5 سال دیگر سرنوشت 249 کرسی شورای ملی افغانستان را تعیین کنند. گفته می شود که در حدود 12 میلیون واجد شرایط رای دهی در افغانستان ثبت نام کردند، اما به دلیل تهدیدهای طالبان در بعضی از استان‌ها میزان شرکت مردم پایین بوده است، ولی حضور مردم در کابل چشمگیر و قابل توجه بود. ژنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح افغانستان، از سن حمله طالبان در روز رای دهی یاد کرد.
ابتدای صبح وقت انتخابات شروع شد، در بعض مناطق انفجار صورت گرفت، در بعض مناطق مین بود، در بعض مناطق هم نگرفت تا قوات‌های کماندو و قوات‌های واکنش جابجا بشند. حالا فاصله اوضاع به طرف نرمال شدن روان.
آقای فضل احمد معنوی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، نیز پس از پایان انتخابات در کابل گفت کارت‌های تقلبی که از خارج کشور وارد شده بود تا در انتخابات استفاده شود جلوگیری شد.
تعداد زیادی از کارت‌های جعلی که در مراکز رای‌دهی خراب استعمال شود شناسایی شدند، ولی بسیار محدود بودند و او حدی که بسیار تبلیغ شد ما شاهد کام چیز کلان بسیار نبودیم، ولی بودند مواردی بود.
در همین حال وحید عمر، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان، از حضور پرشکوه مردم در دومین دوره انتخابات شورای ملی تشکر کرد و گفت
مردم افغانستان یک بار دیگر امروز شامت خود نشان دادند و پای صندوق‌های رأی رفتند. امروز به نمایندگی از رئیس جمهور افغانستان ما می‌خواستیم که از شامت مردم افغانستان تشکر بکنیم، از شامت مردم افغانستان قدردانی بکنیم.
انتخابات شورای ملی افغانستان با حضور بیش از 2500 نامزد که 400 تن آنان را زنان تشکیل می‌دهند، برای 249 کرسی تحت شدیدترین تدابیر امنیتی برگزار شد. قرار است نتایج اول انتخابات شورای ملی تا دو هفته دیگر اعلام شود. علیرضا سهیل، رادیو فردا، کابل.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
جورج میشل، نماینده ویژه رئیس جمهور آمریکا در امور خاورمیانه، جمعه شب در بیروت با میشل سلیمان، رئیس جمهوری این کشور، دیدار کرد. ظاهرا آقای میشل پیشنهاد داده که لبنان در مرحله آینده مذاکرات فلسطینی‌ها و اسرائیل مشارکت کند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از ایلیا جزایری از بیروت بشنویم.
جورج میچل، فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا به خاورمیانه، جمعه در بیروت با مقام‌های لبنانی دیدار و گفتگو کرده. بر پایه آنچه که در رسانه‌های لبنانی و عربی منتشر شده، محور صحبت‌های میچل دعوت از لبنان برای شرکت در مذاکرات صلح با اسرائیل بود. فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا پس از دیدار با میشل سلیمان، رئیس جمهور لبنان، به خبرنگاران گفت که بدون لبنان صلحی در منطقه وجود نخواهد داشت. او تأکید کرد کشورش ایمان دارد لبنان بخشی اصلی از صلح در خاورمیانه است. سفر میچل به لبنان یک روز پس از دیدارش در دمشق با بشار اسد، رئیس جمهور سوریه، صورت گرفت که در آن بر ضرورت از سرگیری مذاکرات صلح میان سوریه و اسرائیل تأکید کرده بود. برخی روزنامه‌های عربی از جمله النهار و الشرق الاوسط نوشتند که فرستاده ویژه رئیس جمهور آمریکا از مقام‌های لبنانی خواسته تا در مرحله آینده گفتگوهای صلح میان اسرائیل و فلسطینی‌ها شرکت کنند. دور بعدی این مذاکرات هفته آینده در ایالات متحده برگزار خواهد شد. بنابر گزارش‌ها، درخواست میچل با مخالفت مطلق مقام‌های لبنانی روبرو شد. بنابراین میچل پیشنهاد داد تا در صورت حصول پیشرفتی در مذاکرات لبنان نیز به این گفتگوها بپیوندد، اما مسئولان لبنانی این بار نیز تأکید کردند که لبنان تنها در چارچوب اتحادیه عرب با اسرائیل مذاکره خواهد کرد و چنین اقدامی را به تنهایی انجام نخواهد داد. از سوی رئیس جمهور لبنان در دیدار با جورج میچل تأکید کرد که کشورش هیچگاه به فلسطینی‌هایی که در لبنان اقامت دارند حقوق شهروندی اعطا نخواهد کرد و این آوارگان باید به سرزمین‌های خود بازگردند. وضعیت آوارگان فلسطینی در لبنان نابسامان است. بسیاری از آنها حتی از داشتن اوراق هویت محروم هستند. اسرائیل بازگشت این آوارگان را تا کنون نپذیرفته است. مسئله آوارگان و حق بازگشت آنها یکی دیگر از مسائل اصلی مورد اختلاف در میان فلسطینی‌ها و کشورهای عربی از یک سو و اسرائیل از سوی دیگر است. میچل به سلیمان تأکید کرده است که آمریکا هیچگاه از اقامت دائمی فلسطینی‌ها در لبنان حمایت نکرده و نخواهد کرد. او همچنین پشتیبانی ایالات متحده از قطعنامه 1701 شورای امنیت سازمان ملل متحد که خواستار آتش‌بس دائم میان لبنان و اسرائیل است را اعلام کرد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
معاون وزارت نفت جمهوری اسلامی عبدالحسین بیات خبر از توقف بخش عمده صادرات محصولات پتروشیمی ایران داده و گفته است که همکنون در 6 مجتمع پتروشیمی طرح تولید بنزین اجرا می شود. آقای بیات که مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران هم هست، افزوده که برخی محصولات پتروشیمی در کشور به خوبی ذخیره می شود و با وجود توقف تولید آنها برای تامین نیازهای داخلی مشکلی وجود ندارد. او تبدیل ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی به بنزین را نشانه شکست تحریم‌ها علیه ایران دانسته است. مینا بهارمس درباره پیامدهای این سیاست وزارت نفت ایران از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی، پرسیده است.
ببینین، مسئله مهمی که از طرف معاون وزارت نفت مطرح شده اینه که از این پس واحدهای پتروشیمی کشور کار خودشون رو که تولید فراورده های صرفاً پتروشیمی بوده برای تأمین نیازهای داخلی و صدور به خارج از کشور متوقف میکنند و اینها رو به جای این فراورده های پتروشیمی بنزین و گازوئیل تولید میکنند. و در واقع این پاسخی است به پرسشی که از چند هفته پیش مطرح میشه در مورد چگونگی توانایی جمهوری اسلامی در مورد خودکفا شدن در عرصه بنزین و گازوئیل که مورد ادعای مقامات جمهوری اسلامی هست. در واقع 6 واحد پتروشیمی، 6 مجتمع پتروشیمی برزویه، جم، امیرکبیر، بندر امام خمینی، عراق و بوعلی سینا قرار این کار رو انجام بدن و اینها در مجموع گویا قراره که 19 میلیون لیتر بنزین و گازوئیل در روز تولید بکنند. مسئله بزرگ در مورد بنزین این هست که در واقع در حال حاضر 66 میلیون لیتر به اصطلاح مصرف روزانه بنزین در کشور هست که 44 میلیون لیترش در داخل تولید میشه و مابقی که 22 میلیون لیتر باشه از خارج وارد میشه. بنابراین این که قرار واحدهای پتروشیمی 19 میلیون لیتر بنزین اضافی در روز تولید بکنند نشون دهنده این هست که دولت جمهوری اسلامی در واقع قصد داره به جای وارد کردن مجتمع‌های پتروشیمی رو به این طرف به سوق بده.
در اون صورت وضعیت صنعت پتروشیمی ایران به چه شکلی خواهد بود؟
این پرسش مهمه، چون که صنعت پتروشیمی ایران که یک زمانی صنعت پیشتاز بود در خاورمیانه حدود 30 سال پیش، در حال حاضر در وضعیت بسیار بسیار ضعیفی قرار گرفته نسبت به صنعت پتروشیمی در کشورهای همسایش، به ویژه در عربستان سعودی، ولی کشورهایی مثل قطر، کویت و امارات هم در این زمینه به پیشرفت‌های بسیار بزرگی نائل شدند، به طوری که منطقه خلیج فارس یا بخش عربی منطقه خلیج فارس داره تبدیل میشه به یکی از قطب‌های بسیار مهم پتروشیمی در جهان و یک شرکت مهم عربستان سعودی است به خصوص که قراره تا سال 2015 تبدیل بشه به اولین شرکت تولید کننده فرآورده‌های پتروشیمی در جهان. با این صحبت‌هایی که در مورد مسائل مربوط به بنزین و تولید بنزین از سوی مجتمع‌های پتروشیمی در ایران میشه و مسئله این که صادرات مواد پتروشیمی متوقف خواهد شد، این پرسش پیش میاد که اصولاً چه جایگاهی دیگه باقی میمونه برای پتروشیمی ایران در بازار جهانی، در حالی که میدونیم در حال حاضر ایران از این نظر در وضعیت بسیار بسیار ضعیفی قرار گرفته و بر اساس داده هایی که منتشر شده گویا در مقام 50 تا 55 صادرکنندگان مواد پتروشیمی به جهان هست و به خصوص صادرات غیر نفتی که بخش مهمی از اون از مواد پتروشیمی تشکیل شده به شدت دچار آسیب خواهد شد.
آقای دکتر، اصولاً اهمیت داشتن صنعت پتروشیمی در رشد کشور تا چه حده؟
کشورهای تولید کننده نفت همیشه یک آرزوی بزرگ داشتند و اون این که به جای صدور نفت خام از طریق صدور فرآورده‌های پتروشیمی ارزش اضافی بیشتری رو به دست بیارن در بازار جهانی. مواد پتروشیمی در حال حاضر در دنیا بازار بسیار گسترده‌ای داره، به ویژه در عرصه پلاستیک که مورد استفاده صنایع استراتژیک و کلیدی است مثل صنعت اتومبیل سازی و همچنین موارد استفاده بسیار زیادی داره در ساخت و ساز. و چون در حال حاضر در کشورهایی مثل چین، هند و دیگر قدرت‌های نوظهور که جمعیت بسیار زیادی دارند و اینها طبقات متوسطشون در حال اوجگیری هست، در واقع نیاز به مواد پتروشیمی روز به روز افزایش پیدا میکنه و صنعت پتروشیمی تبدیل به یکی از صنایع کلیدی شده. در این شرایط اگر ایران بخواد برای تامین نیازهای خودش به بنزین صدور مواد پتروشیمی رو به خارج قطع بکنه، در واقع ضربه دیگری هست که بر اقتصاد ایران و بر صنعتی شدن ایران وارد میشه.
گفتگوی مینا بهارمست بود با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
آیت الله امینی امام جمعه قم گفته است برخی جوانان به سن اشتغال رسیدند اما بیکارند. آیت الله ابراهیم امینی در خطبه‌های نماز جمعه قم گفته است بیکاری جوانان منجر به تأخیر در ازدواج آنها شده است. آیت الله امینی که از روحانیون شناخته شده ایران است، همچنین با اشاره به مشکل فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار گفته است که ما نباید شاهد وجود جوان بیکار در جامعه باشیم. مراد ویسی از افزایش انتقادات روحانیون ارشد در ایران از وضعیت اقتصادی کشور گزارش می دهد.
آیت الله امینی یکی از روحانیون بانفوذ ایران از وضعیت بیکاری در کشور انتقاد کرده است. آیت الله ابراهیم امینی امام جمعه قم گفته است بیکاری جوانان مشکلات بسیاری در پی دارد که یکی از آنها عدم ازدواج جوانان است. این دومین روحانی عالی رتبه قم است که ظرف یک هفته اخیر از وضعیت بیکاری در کشور انتقاد کرده است. هفته گذشته نیز آیت الله ناصر مکارم شیرازی از مراجع تقلید مقیم قم گفته بود علارغم آمارهای دولت، مردم به لحاظ اقتصادی تحت فشار هستند. افزایش انتقادات روحانیون ارشد از عملکرد اقتصادی دولت در حالی است که محمود احمدی نژاد در جریان مناظره های انتخاباتی سال گذشته گفته بود برخلاف سایر نقاط جهان نرخ بیکاری در ایران در حال کاهش است.
یه شاخص دیگه در اقتصاد نرخ بیکاری است. ما تا ابتدای سال 84 نرخمون بالا بوده. از ابتدای 84 نرخ بیکاری رو به کاهش هست به طور مستمر و این کاملا روشنه. این در حالی اتفاق داره میفته که در تمام دنیا نرخ بیکاری در حال افزایش.
با وجود ادامه چنین سخنانی از سوی محمود احمدی نژاد در ماه‌های گذشته به نظر می‌رسد انتقادات روحانیون عالی رتبه نشان می‌دهد که آنها از وضعیت اقتصادی کشور به شدت ناراضی هستند. چون این انتقاداتی نشان می‌دهد که حتی سخنان آیت الله خامنه‌ای رهبر ایران نیز که کشور را کارگاه پر رونقی از کار خوانده بود روحانیون ارشد را قانع نکرده است.
ما امروز در واقع کشور را مشاهده می‌کنیم که به شکل یک کارگاه عظیم و وسیعی در آمده، از همه طرف داره کار می‌جوشه.
اما چرا حالا انتقادات روحانیون ارشد بر وضعیت اقتصادی کشور و مسئله بیکاری جوانان متمرکز شده است؟ احمد علوی اقتصاددان و استاد دانشگاه در سوئد معتقد است صدای اعتراض روحانیون به این دلیل در آمده که مردم به طور مستقیم به آنها رجوع می کنند و آنها نیز تحت فشار مردم هستند.
می بایست در ابتدا، در همون ابتدا که ما علائم بحران اقتصادی و مشکلات اساسی اقتصادی رو می دیدیم، این روحانیت اعتراض می کرد. اما روحانیت از اون جهت که خودش ارتباط زیادی داره با مردم، زیر فشار مردم هست که این مسائل رو مطرح می کنه و الا خود روحانیت به عنوان یه طبقه یا گروه اجتماعی اساساً اشتغال، کاهش اشتغال یا افزایش اشتغال در زندگیش تأثیری نداره.
با این وجود این فقط علما و روحانیون بلندپایه نیستند که به موضوع بیکاری اعتراض دارند. هنگامی که محمود احمدی نژاد در خرمشهر تلاش می‌کرد از برنامه‌های دولت برای مقابله با بیکاری سخن بگوید، ده‌ها نفر با شعار بیکاری بیکاری به سخنان وی اعتراض کردند.
خرمشهر عزیز را دولت در خدمت شما با برنامه‌های گسترده، با همت جوانهای عزیز خرمشهر و خوزستان انشاءالله ریشه بیکاری را از خوزستان خواهد کند.
در میان تمامی این اعتراضات و انتقادات اقتصاددانان و روحانیون ارشد، مرکز آمار ایران میگوید نرخ بیکاری کشور حدود 14.6% است، اما وزارت کار و دولت میگویند نرخ بیکاری کمتر از این است. حتی محمود احمدی نژاد گفته است نرخ بیکاری تا پایان دولت دهم به میزان 3-4% میرسد. چون این سخنانی تا چه حد کارشناسی هستند و میتوان آنها را باور کرد؟ احمد علوی اقتصاددان در سوئد میگوید آمار بیکاری برخلاف گفته دولت بین 25-30% است و حتی در برخی از شهرستانها وضعیت به مراتب بدتر است.
نرخ بیکاری توزیعش در میان گروه‌های مختلف اجتماعی مثلا جوانان یا زنان یکسان نیست. جوانان از اون جهت خب که تجربه کاری کمتری دارن، از اون جهت که معمولاً با سرمایه‌گذاری‌های جدید به اشتغال گرفته میشن، این گروه اجتماعی بسیار آسیب‌پذیرتره. بنابراین نرخ بیکاری در اونها، در این گروه، طبق باز اطلاعات رسمی و نه اطلاعات دقیق یا واقعی، حدود 25% در میان زنان که آمار از اینم بیشتره، به خاطر اینکه زنان در بازار کار مورد تبعیض واقع میشن. اما اگر ما از منظر جغرافی نگاه کنیم، در مناطق کمتر توسعه یافته ایران مثل مثلا مناطق مرزی، سیستان، بلوچستان یا کردستان یا اون مناطق، بیکاری حتی از این میزان هم بالاتر. به نظر میاد که آمار بیکاری خیلی بیشتر از 15-16 یا حتی 20% باشه. بنا به تخمینایی که اقتصاددان‌ها میزنن با توجه به متغیرها و پارامترهای اقتصادی دیگه، مثل میزان سرمایه‌گذاری، میزان تورم و میزان به اصطلاح صادرات و واردات کالا که متغیرهای غیر مستقیم تلقی میشن، گمان میره که بیکاری در ایران یک چیزی حدود مثلا بین 25-30% باشه، که این میزان از بیکاری در میان جوانان احتمالاً خیلی بالاتر.
در مجموع به نظر می رسد روحانیون ارشد این روزها بی‌پرواتر از گذشته از محمود احمدی نژاد و عملکرد اقتصادی وی انتقاد می کنند.
به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، در پارک سهند تهران همایش پیشگیری از اعتیاد برگزار شده است. بر اساس این گزارش تعداد معتادان در ایران در حال افزایش است و سن معتاد شدن به انواع مواد مخدر در میان جوانان و به خصوص دخترها کاهش یافته است. به این بهانه مانیا منصور با رضا، فردی که به مدت 15 سال به موادی چون هروئین، کراک و شیشه اعتیاد داشته و موفق به ترک آن شده است، گفتگوی انجام داده و ابتدا دلیل روی آوردن او را به اعتیاد پرسیده است. رضا در تهران:
هر شخصی به یه دلیل رو به اعتیاد میاره که بخوایم حسابش کنیم شاید به یه پله بالا پایین داره، ولی در اصل بخوایم از ریشه نگاهش کنیم همش یکیه، به یه سرچشمه میرسه. اونم یه خلای درونی که هر کسی تو وجودش حس میکنه و میخواد خلایه رو با یه چیزی از بیرون خوبش کنه. رو به مواد میارم.
آقای رضا، شما فکر میکنید که چه رده سنی بیشتر روی میارن به مواد مخدر؟ شما چند سالتون بود که روی آوردین به مواد مخدر؟
الان متاسفانه مقطع اعتیاد و معتاد شدن در ایران خیلی اومده پایین. مثلا بچه ها از حتی 8-9 سال من خبر دارم که شروع میکنن به استفاده مواد مخدر و این میگم کار از ریشه است. عیب از ریشه است، چون خانواده ها به علت فقر و به علت نمیدونم کمبودهای اجتماعی و کمبودهای مالی و کمبودهای احساسی هر طریقی و الان متاسفانه چون وضعیت مملکتی خودت بدتر شده و اینا بیشتر اعتیاد شده رو به سنهای پایین تر، حتی برای دخترهای جوان تر. من خودم موقعی که شروع کردم در سن 15-16 سالگی شروع کردم و 15 سال این راه رو ادامه دادم.
شما یه مدتی در مرکز بازپروری بودین، اونجا بیشتر چه سنهایی بودن؟
مرکز بازپروری که مال اون سالهای اول بود، ما تقریبا مثلا 11 سال 12 سال پیش، ولی دیگه اونو برداشتن. الان که یه 8-9 سال هر که میگیرم مستقیم میدنش زندان که هم براش سوسابقه بشه هم براش پرونده بشه، هم به قول ما میگفتیم دانشگاه دوم چیزایی هم که بلد نیست یاد میگیره، تازه پول هم میگیره. الان برای اعتیاد یا آزمایش مثبت طرف جریمه می نویسن 300,000 تومان، 500,000 تومان، 1,000,000. طرف اگه داشته باشه بده که، هیچی نداشته باشه باید زندانی شو بکشه. الان یه زندان ساختن که مخصوص فقط معتادینه و مواد مخدر، یعنی هیچ جرمای دیگه داخلش نمیارن، فقط مخصوص مواد مخدر تو یه بیابون و کوه امکانات پایین ساختن. خیلی سنا مثلا داشتیم، مثلا ما به خاطر که اتفاقای تو زندان میافتاد بنده رو جدا میکردیم، اتاق یک رو میذاشتیم مال مثلا بچه سالا که مثلا با بزرگا قاطی نشن، خدا نکرده مثلا اتفاقاتی بخواد براشون بیفته، مثلا اتاق دو میذاشتن این نوجوانا، اتاق سه جوانا، همینطور میومد سنا بالا.
شما چجوری مواد تهیه میکردین؟ آیا تهیه مواد راحت‌تر شده، سخت‌تر شده، چجوری نسبت به قدیما؟
تو شهر که الان خب به قول گفتنی از هر 10 تا خونه 9 تاش ساقی شده جدیدان البته، ولی قدیم که مثلا ما مصرف میکردیم توی 15 سال که من مصرف میکردم خیلی مثلا میتونستیم گیر بیاریم، ولی باید حواسمون باشه، نمیدونم این بره به پایم اون بره به پایم معمول نگیرم. مثلا من یادم از محل خودم میخواستم برم تا اون منطقه که بخواستم بسونم تقریبا 30 ساعت ایتوریا راه باید با ماشین برم، ولی الان نه، الان انقدر زیاد شده که طرف زنگ میزنه بهش میگه مثلا کجایی، میگه مثلا فلانجا، میگه وایسه در خونه دارم میام با موتور نمیدونم با ماشین با پژو میاد در خونه بهش میده و میره.
شما چی شد که ترک کردین؟ به چه مرحله رسیدین که تونستین ترک بکنین؟
من خودم دیگه این آخری مصرفم واقعا دیگه خسته شده بودم، به دفعات متعددم ترک کرده بودم، ولی متاسفانه هی ترک میکردم میکشیدم، ولی بار آخر دیدم دیگه واقعا هیچی ندارم، زنم رفته، زندگیم رفت، ماشینم رفت، خونم رفت، قالی زیر پام حتی رفت، دست نیاز صرف بچه ها دراز کردم و خدا شکر بچه ها هم کمکم کردن. برنامه NA حالا نمیدونم بلدین چیه یا نه تو ایرانه.
بله، این برنامه NA چی هست اگه لطفا این کمی توضیح بدین در موردش؟
برنامه این مال برنامه معتادان گمنامه، هر جا من معتاد میرفتم میگفتم من رضا معتاد تو سرم میزدم، ولی موقعی که تو این رفتم برای اولین بار دستم بردم بالا گفتم منم رضا معتاد، دیدم همه تشویقم کردن، همه برام دست زدن، شوت زدن، اصلا تعجب کردم، بغلم کردن که حتی گریم افتاد، من گفتم خدا اینجا کجان. بعد که شروع کردم برنامه پیش رفتن دیدم که یه برنامه واقعا نه کار به دین، مذهب، سیاست، اقلیت دید نداره که مثلا تو مسیحی هستی یا اون مسلمونه، کجا تهیه میکردی، کجا میوردی، به کی میفروختی، از کجا میکشیدی، کار به اینا نداشت. کلاسای نمی، کلاسای مال معتادان گمنام، جلسه های باز و بسته داره، بستش مال خود معتادان، بازش مال خانواده هاست.
الان چند وقته که ترک کردین؟
الان 4 سال و 1 ماه و 27 روز.
گفتگوی همکارم مانیا منصور رو میشنیدید با رضا، فردی که به مدت 15 سال معتاد به انواع مواد مخدر بوده و سرانجام آن رو ترک کرده.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13. نظر خود را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید.
در ساعت 1 بامداد به وقت تهران هستیم. در پایان مجله نیمه شب روز بامداد یک شنبه 28 شهریور ماه 1389 خورشیدی با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید. سپاسگزارم که با این مجله نیمه شب همراهی کردید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
با پایان نیمه اول مجله نیمه شب به نیمه دوم این مجله خوش آمدید. پیش از این که برنامه دیدگاه ها رو بشنوید، از شما دعوت میکنم ابتدا سری بزنید به خبرهای ایران و جهان با آزاده اسدی.
ممنونم مهتاد، خسته نباشید. وقت شما بخیر. علی دایی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تهران روز شنبه بعد از بازی تیمش در مقابل تیم فوتبال شهرداری تبریز از توهین تماشاگران به خودش و کریم باقری در جریان بازی‌های فوتبال به شدت انتقاد کرد. مسابقه فوتبال بین دو تیم پرسپولیس تهران و شهرداری تبریز در چارچوب هفته 9 لیگ برتر فوتبال ایران با نتیجه مساوی 1-1 به پایان رسید. در جریان مسابقه برخی از تماشاگران شعارهایی علیه علی دایی و کریم باقری کاپیتان تبریزی پرسپولیس سر دادند. علی دایی گفت تماشاگران باید قبول کنند که آذربایجانی، ترک، عرب، کرد همه متعلق به ایران و از یک مملکت هستند و مسائل دیگر را نباید وارد فوتبال و ورزش بکنند. علی اکبر مهرابیان وزیر صنایع و معادن در مورد کیفیت کامیون‌های چینی هوو و تصادف‌های اخیر چندین دستگاه از این کامیون‌ها اعلام کرد که این موضوع جنبه سیاسی پیدا کرده است. او در نشستی خبری در روز شنبه تاکید کرد که مشکل اصلی تریلرهای ارزان قیمت و غیر استاندارد است که به کامیون وصل می‌شود و باعث تصادف می‌شوند. بر اساس آمار پلیس راه 9.1% کل تصادفات جاده‌ای مربوط به کامیون‌ها و تریلرها به کامیون‌های هوو اختصاص دارد. این در حالی است که رئیس پلیس راهنمایی رانندگی ایران روز شنبه در کنفرانس خبری دیگر خودروهای هوو را عرابه‌های مرگ جاده‌های کشور نامید. در خبری دیگر، همسر عیسی سحرخیز روزنامه‌نگار زندانی بار دیگر خواستار رسیدگی به وضعیت جسمی او در زندان رجایی شهر کرج شد. در این نامه سرگشاده خطاب به دادستان تهران تاکید شده که خانواده آقای سحرخیز 1 ماه پیش هم خواستار درمان او در مراکز تخصصی پزشکی شده بودند، اما آقای سحرخیز همچنان از امکان درمان در خارج از زندان محروم و ممنوع است. و خارج از ایران، شمارش آرای دومین انتخابات پارلمانی افغانستان ساعتی بعد از پایان رأی‌گیری در مرکز و دیگر استان‌های این کشور آغاز شد و همچنان ادامه دارد. بعد از بسته شدن مراکز رأی‌گیری در ساعت 16:00 روز شنبه، صندوق‌های رأی به محل‌های تعیین شده منتقل شده و کار شمارش آرا در افغانستان آغاز شده است. 10,000 نفر از کارمندان نهادهای مختلف به عنوان ناظر بر جریان برگزاری انتخابات نظارت می کنند. و در نهایت اینکه حدود 150 معترض به اخراج کولی‌ها از فرانسه به بلغارستان در مقابل سفارت فرانسه در سوفیه تجمع کردند. اتحادیه کولیان بلغارستان می گوید این کولیان هیچ جنایتی مرتکب نشده بودند که از فرانسه رانده شدند. 12 سازمان مربوط به فعالیت کولی‌ها روز شنبه با امضای نامه‌ای در این زمینه خطاب به نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه بار دیگر اعتراض خود را به اخراج این کولی‌ها از این کشور ابراز کردند. مهداد،
سپاسگزارم از آزادی اسدی که ما رو در جریان آخرین خبرها ایران و جهان قرار داد. برای 26 دقیقه آینده شما رو دعوت می‌کنم بشنوید برنامه دیدگاه‌ها رو که با حضور 4 کارشناس به حواشی ورود منشور کوروش به ایران پرداخته. بشنویم
دیدگاه‌ها.
عرصه ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم.
منشور حقوق بشر کوروش، سازمان ملل، حضور ایران، اینا مسائل بسیار مهمی است. من فکر می‌کردم خب من دارم میرم توی مجمع جهانی، اصلا من کیم؟ از طرف کی میخوام برم؟ چی باید بگم؟ مأموریت چیه؟ مسئولیت چقدر سنگینه؟
این بخشی از حرفای جمعه شب محمود احمدی نژاد رئیس جمهور ایران است در یک کنفرانس خبری قبل از سفر به سوریه در راه نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سالانه سازمان ملل. رئیس دولت دهم جمعه شب در آستانه این سفر از محتوای لوح کوروش هم گفت.
هفته قبل منشور کوروش نمایش. یه منشوری صادر میکنه. بذار چند جملهشو بگم ببینید که چجوری است. میگه من اجازه نمیدم تا زمانی که پادشاه هستم، اجازه نمیدم زیر دستان من آداب و رسوم سایر ملت‌ها و ملت‌هایی که تحت حکومت من هستن تمسخر کنن و تحقیر کنن. میگه من سلطنت خودم رو بر هیچ ملتی تحمیل نمیکنم و اگر نپذیرفتن به خاطر سلطنت با اونها جنگ نمیکنم. نخوان من پادشاهشون باشم، برای پادشاهی جنگ نمیکنم. میگه تا روزی که من پادشاه ایران و کشورهای جهات اربعه، میگه من اجازه نمیدم تو این وسعت به کسی ظلم بشه. اگر شخصی مظلوم شد حقشو میگیرم، با ظالم برخورد میکنم. اینا مکتوب الان اینجاست منشوره کنش.
رئیس جمهور ایران همچنین در تازه‌ترین گفته‌هایش با بهره گرفتن از تاریخ ایران باستان از حضور دو نوع مدیریت متفاوت در جهان امروز گفت.
حالا میخوام یه مقایسه کنم. ببینید کوروش از ایران حرکت میکنه میره مردم عراق، تقریبا همین عراق امروزه، که تحت حاکمیت یک حاکم ظالمی بودن نجات میده، بدون اینکه خونریزی بشه، بدون اینکه اموال مردم از بین بره، خونه ها خراب شه، مزارع، کارخانجات. بعدش هم فرمان سراسری میده برای لغو بردهداری، محو ظلم، خدمت به مردم، اجازه میده مردم خدا رو بپرستن. یعنی اون قوم اقلیت رو نجات میده، میگه شما آزادانه میتونید خدا پرستی کنید، عنایت کنید. حالا میان سال 2002 یه حکومتی پیدا میشه به نام آمریکا و دستیارش انگلیس. اینا میان میگن آقا یک حاکم جباری در عراق هست، مردم رو به سلابه کشیده، ما برای اهداء آزادی و دموکراسی میخوام بریم مردم رو نجات بدیم. این دقیقا شعار آقای بوش بود. اومدن افغانستان، اومد چی شده؟ امروز تو دنیا تقریبا همه اوغلا سیاستمداران به این نتیجه رسیدن که دو تا مدیریت هست و دو تا قدرت، یکی آمریکاست یکی ایران. مدیریت آمریکایی تجربه شد. سوال دارن مدیریت ایرانی چجوری است. اگه ایران بخواد تو دنیا مناسبات رو تنظیم کنه چجوری تنظیم میکنه؟ ما میگیم مناسبات رو اینجوری. ببینید این یه نمونه شه. تازه این نمونه مال 2500 سال قبله، قبل از اسلامه.
محمود احمدی نژاد همچنین کوشید مبنای تجلیل دولت دهم از کوروش را تشریح کند.
وقتی از کوروش تجلیل میکنی، این ملی‌گرایی نیست، کسی اصلا نبوده، خب یه شخصیت برجسته است، کار مثبت کرده، بعد کار مثبتشو بگیم. البته افتخار میکنیم که او هم ایرانی بوده. نکته دوم، تأیید نظام شاهنشاهی هم نیست.
گفته های قبلی اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر رئیس جمهور در گردهمایی ایرانیان خارج از کشور در تهران در تجلیل از آنچه مکتب ایرانی نامیده بود، حساسیت شماری از روحانیان سیاسی سنتی و منتقدانش در جناح اصولگرا را برانگیخته بود. همه اینها در پی انتقال لوح کوروش از بریتانیا به ایران و کمتر از یک هفته پس از رونمایی آن رخ می‌دهد. در مراسمی که رئیس جمهور بر شانه‌های کوروشی نمادین چفیه بسیجی انداخت. در چنین فضایی برخی از منتقدان که دولت دهم را به سرکوبی، حبس و شکنجه معترضان به نتایج اعلام شده انتخابات 22 خرداد پارسال متهم می‌کنند می‌گویند به آریه گرفتن لوح کوروش از موزه بریتانیا یک بهره برداری تبلیغاتی است. همزمان برخی از همین منتقدان و شماری از علاقمندان به تاریخ و فرهنگ ایران از اینکه پس از مدت‌ها فرصتی دست داده تا این لوح در سرزمین خاصگاهش به نمایش گذاشته شود شادمانند. درباره این احساس دوگانه و ابعاد تاریخی، سیاسی و حقوق بشری این ماجرا در برنامه این هفته دیدگاه‌ها با 4 کارشناس به گفتگو نشسته‌ایم. تورج دریایی، استاد تاریخ ایران باستان در دانشگاه کالیفرنیا در ایرواین، در نیویورک حسین کمالی، استاد تاریخ ایران از ساسانیان به بعد و در دوران اسلامی در کالج بارنارد، در تهران محمد علی دادخواه، عضو کانون مدافعان حقوق بشر و وکیل فعالان مدافع حفاظت از میراث فرهنگی و آثار باستانی ایران، و در پایان بحث داوود هرمیداس باوند، استاد روابط بین الملل دانشگاه تهران.
دادخواه، واکنش مدافعان حقوق بشر به آریه گرفتن لوح کوروش از بریتانیا و ورود اون برای نمایش در ایران چی بود؟
قاعدتاً این یک امر فرخنده ایه، چون نهایتاً پیشینه تاریخی این مرز و بوم رو نشان میده که
چه ارجی داشته در زمانی که بردهداری در همسایگی ما بوده است، یک حکمرانی که هیچ ناظری هم برش نبوده در سال 539 قبل از میلاد برابری برادری فارغ از تعصب و یک سونگیری را اعلام داشته. همه فعالان حقوق بشر از چنین اقدامی استقبال میکنند.
آقای دریایی، چه فراز و نشیب‌هایی رو لوح کوروش از زمان کشفش طی کرده تا به امروز که موقتاً از بریتانیا به ایران آورده شده برای نمایش؟
تا اونجا که بنده اطلاع دارم، زمانی که آقای رسام در عراق این لوح کشف کردن و بعد به انگلستان منتقل شده، در بیشتر اوقات در موزه بریتانیا جا داشته و قرار بود در حدود 5 سال پیش طبق قراردادی که بین ایران و انگلستان بود یا موزه‌ها، که این لوح برگرده به ایران برای مدتی، و حالا هم می‌گم بعد از مدت هاست که از موزه خارج شده و به اولین جایی هم که رسیده ایران خودمون هستش. در سال 2005 در موزه بریتانیا یک برنامه‌ای بود به نام Forgotten Empires، یک برنامه خیلی عالی و یک کتاب بسیار عالی راجع به ایران هخامنشی به چاپ رسید. بسیاری از اشیایی که در موزه بریتانیا در اون زمان به نمایش گذاشته شد، اشیایی بود که از ایران قرض گرفته شده بود، از موزه ملی ایران، و بر حسب قراردادی که بسته شده بود این بود که این اشیا به بریتانیا بره برای چند ماهی که این برنامه اجرا بشه، کنفرانس و کتاب و غیره. در ازای اون موزه ملی ایران نیز این لوحه کوروش کبیر رو بتونه داشته باشه برای چند ماهی که در ایران باشه. صحبتی بود که در سال 2005 انجام گرفت و قرار بود در سال گذشته این کار در انجام بشه، یعنی لوح به ایران بیاد، که خب به هر حال همونجوری که میدونید یک سری مسائل پیش اومد و مجادلاتی بین موزه حالا بریتانیا و میراث فرهنگی ایران.
آقای کمالی، شما که تخصصتون در دوران تاریخ ایران پس از اسلام هست، انگیزه دولت دهم به ویژه رئیس دفتر رئیس جمهور اسفندیار رحیم مشایی رو چگونه بررسی میکنید؟ به باور بسیاری اسلام‌گراترین طیف جناح حاکم و موفق شدن در آریه گرفتن لوح کوروش رو پیش از اون تاکید بر مکتب ایران رو.
والا حقیقتاً ماهیت این مکتب ایرانی بر من روشن نیست و پشت صحنه رو نمیدونم، اما انقدر به نظر میاد که تحولات مهمی در فضای فکری ایران پدید آمده است و نوعی تاکید بیش از پیش بر تبلیغات، اون هم به نحو بسیار سطحی، او ملاحظه میشه. جالب است بدونیم که مقاومت درباره سخن گفتن از کوروش سالهای سال از آموزه‌های رسمی حکومتی به شمار می‌رفت و صحبت کردن از کوروش به یک نحوی شاخص انتقاد از وضع موجود به شمار می‌رفت. مثلا وقتی که خانم شیرین عبادی جایزه نوبل رو در سال 2003 گرفتن، در عین اینکه بر مسلمان بودن و آمدن از منطقه خاورمیانه کشور اسلامی ایران تاکید کردند، خود رو نواده کوروش کبیر معرفی کردن در سخنرانیشون و اصولا یاد کرد از کوروش مردم رو یاد اون جمله تاریخی در 1350 می‌اندازد که شاه ایران گفت کوروش آسوده بخواد که ما بیداریم، که از همون موقع کسانی به انتقاد تمسخر میکردند و طبیعی است که اون تمسخر و اون انتقاد جزء سیاست های رسمی این حکومت ادامه داشت. آوردن لوح کوروش اون هم به این شکل که سربازان هخامنشی مصنوعی درست بکنند و ریش بگذارند و چفیه به گردن کوروش و کاوه و سربازان هخامنشی بندازند، بسیار بسیار قابل تأمله، هم در خنده آور بودنش و هم در پیچیدگی هایی که احیانا پشت سرش موجود هست. گفت که سخنها به کردار بازی بود. واقعا نسل جدیدی پدید آمده است که نه دهقان نه ترک و نه تازی بود، نه خبری از انتقادات مرحوم آیت الله مطهری به مسئله کوروش هست، نه بحثهای دیگر، و خیلی برای من قابل تأمل این تحولی که پیش آمده است در حکومت ایران.
آقای دادخواه، شما از وکیلان مدافع میراث فرهنگی هم هستید که از جمله شاکی احداث برجی در نزدیکی میدان نقش جهان اصفهان بودید و غیره. از پایان دهه 1370 نگرانی هایی هم بود در مورد اثر احداث سد سیوند بر روی پاسارگاد و تخت جمشید، احداث هتل در شوش دانیال در خوزستان و موارد دیگه. آیا اینکه لوح کوروش در ایران به نمایش درآمده، چنان که در اظهار نظر اولیتون گفتین، زنگ تفریحی بوده برای پاسداران میراث فرهنگی، یا این عده هنوز دلمشغولی های قبلی رو دارن؟
همه اون دلمشغولی ها متاسفانه به شدت و عدت وجود داره. از یاد نبریم که ما صد در سر تا سر ایران می توانیم احداث کنیم، اما فقط یک مقبره کوروش هست. در این پرونده حدود 5000 نفر موکل من هستند. شاید در تاریخ دادرسی های جهان کم نظیر باشه و شاید هم بی‌نظیر، اما متاسفانه بازپرسی که حدود 2 ساله این پرونده در نزدش هست و شکایت ما از دستندرکاران دولت هنوز تصمیم جدی قاطع و عملی در این خصوص نگرفته است. لذا دغدغه‌هایی که ما میگیم صد ذات مقبره کوروش رو به علت تغییر اکولوژی و سنگ‌های آهکی که اونجا وجود داره و اون سنگ‌ها به علت تغییر آب و هوا گل سنگ در روی اون وجود میاد و نهایتاً صدمات غیر قابل جبران به مقبره کوروش وارد خواهد ساخت، هنوز هم پابرجاست و این انتظار هست اگر واقعاً اونها به لوح کوروش که اثری از آن بزرگ مرد طول تاریخ انسانی دارند نسبت به این هم حساسیت و اقدام جدی از خودشون بروز بدن.
آقای دریایی، اهمیت این که این لوح در ایران به نمایش گذاشته شده حالا برای تاریخدانان ایران، باستانشناسان در چه حده؟ برای این دو رشته که زیر مجموعه علوم انسانیه، در حالی که در ایران صحبت از اینه که باید در علوم انسانی و این جور نگاه‌ها تجدید نظر بشه.
بله، خب یک دوگانگی عجیبی من فکر می‌کنم در ایران وجود داره در رابطه با کوروش. همونطور که آقای دکتر کمالی هم ذکر کردن، سال‌ها بود که ذکر نام کوروش مسئله ساز بود یا اونجوری که باید شاید ازش یاد نمی‌شد. اون چه که حالا می‌گذره این است که همین سال گذشته در دارالمعارف بزرگ اسلامی درباره کوروش و رابطه‌اش با ذوالقرنین، همچنین که در قرآن ذکر شده ذوالقرنین، کنفرانسی انجام میشه و در حقیقت الان سعی هست که کوروش رو ربط بدن به ذوالقرنین، در حقیقت اون رو یک قضیه بکنن که در قرآن هم ذکر شده و یک نوعی کوروش رو مسلمون بکنن. این خودش خیلی جالبه، ولی برای تاریخ دونها و باستانشناسا به هر حال اونایی که خب سخته که به انگلستان برن، خیلی باعث خوشحالیه که در وطن خودمون این لوح به نمایش گذاشته بشه، بتونن اون رو ببینن. به تازگی آقای شاهرخ رزمجو ترجمه به فارسی از طرف موزه بریتانیا بر روی سایت گذاشته، ما میتونیم هم شعر رو ببینیم و هم یه ترجمه نسبتاً درستن که با آقای اروین فینکل این کار انجام دادن. ما خیلی میتونیم راجع به این بیانیه کوروش صحبت کنیم، ولی ترجمه صحیح و سواد دونستن زبان بابلی رو فقط چند نفری دارن و با این ترجمه خوب و با نمایش من فکر میکنم به هر حال، حالا چه حس ناسیونالیستیمون باشه چه اینکه بخوایم درباره کوروش بیشتر بدونیم، من فکر قدم مهمی به پیش میذاره و به نظر میاد که دولت ایران هم حالا پشت این جریان قرار گرفته. بنای
آقای دریایی، یه سوال دیگه هم بکنم، این که لوح کوروش واقعا شامل چه مواردیه؟ گاهی وقتا صحبت میشه به عنوان نخستین اعلامیه جهانی حقوق بشر و خب میدونیم که حقوق بشر مفهومیه که در دوران مدرن ایجاد شده اخیر، منتها اون موقع چه چیزی روی این لوح نوشته شده که باعث میشه که عده‌ای تفاسیری بدن در مورد اینکه هخامنشیان تساهلگرا بودن در روابطشون و مناسباتشون با پیروان دینهای مختلف در سراسر امپراتوری ایران؟
به عنوان یک استاد تاریخ ایران باستان فقط میتونم صحبت کنم و موقعی که تاریخ ایران باستان رو تدریس میکنم در اینجا، اونجا که من به دانشجوام میگم و به هر حال باید این لوح رو بخونن ترجمهش رو، اینه که آنچه خارق العاده است درباره این لوح این است که در زمانی که در حالا خاورمیانه و دنیا امپراتوری های مختلفی وجود داشتن و شاید به گونه نامساعد با مردم رفتار میکردن، یعنی با اقوام دیگر، میبینیم که یک شاهی که خیلی کم هم دربارشون قبل از اون میدونیم میاد بین النهرین رو تسخیر میکنه و فرمانی میده که تمام کسانی که حالا در بند بودن مخصوصا یهودیان و غیره رو آزاد میکنه، تمام خرابی هایی که حالا به وجود اومده در بابل رو تعمیر میکنه و بعد این صحبت رو انجام میده و بعد این لوح در زیر این معبد خاک میشه. یعنی یک پروپاگاند نیست که فقط این رو چاپ بکنن و در جایی بگذارن که همه بیان بخونن، این کارو انجام میده و بعد خاک میکنن به فاصله این رو زیر معبد. خب از این لحاظ کار بسیار جالب، یعنی یک فرد تقریبا استثنایی ما پیدا میکنیم در تاریخ خاورمیانه و شاید در تاریخ باستان که همچین کاری رو انجام میده و برای همین هم کوروش قابل ستایشه. من در این مورد میتونم اظهار نظر.
ممنون آقای دریایی. آقای کمالی، بر مبنای جزر و مد تاریخی سه بخش هویت مرکب ملی ایران که معروفه، یعنی بخش‌های باستانی، اسلامی و مدرن این هویت، آیا ممکنه دلمشغولی دولت دهم با لوح کوروش بیاد و در کنار چیزهای دیگه مثل تاکید بر مکتب ایرانی که هزینه زیادی رو هم رئیس جمهور و هم رئیس دفترش برای به زبان آوردنش پرداختن، بر نگاه دولت به هویت ملی تاثیر بذاره و وزنه ایرانی اون رو سنگین تر بکنه در نظر این دولت؟
من چندان خوشبین نیستم به این حرکت و به این دولت و رئیس دولت، بلکه بیشتر بدبین هستم به خروج غیرقانونی میراث و معاصر فرهنگی ایران از کشور و ای بسا زمینه ساز خروج آتی بعضی از معاصر واقعا بی قیمت فرهنگی ما بشه تحت عنوان مبادله فرهنگی با موزه های بین المللی. به هر حال نظارت بر ورود و خروج اشیاء باستانی بر کشور همیشه امری بوده است که با مسائل سی سیاسی و اقتصادی و امنیتی گره خورده بوده است و هیچ وقت این رو نباید فراموش کرد. بگمان من این تاکید بر هویت پیش از اسلامی ایران در این دولت که به شدت با مشکلات عدیده مقبولیت و مشروعیت روبرو هست بسیار امر مشکوکی است و من اصلا به دیده امیدواری به این قضیه نگاه نمی کنم. شاید سایر شرکت کنندگان در میزگرد با من هم عقیده نباشند، ولی من در عین اینکه البته به کوروش به معاصر پیش از اسلامی ایران نهایت اعتقاد و احترام رو دارم، ولی این پیچش و این چرخش 180 درجه یک شبه خیلی جای پرسش و تأمل است و خوشبین نیستم.
آقای دادخواه شما چطور؟
من خوشبین نیستم، اما یک نکته رو باید از یاد نبرید و اونه که این یک بیانیه سیاسی نیست، این یک بیانیه دادگرانه است، این یک نظر قضاییه، این یک نظریه حقوق بشریه. ما باید در هر موقعیتی برای حفظ فرهنگ و میراث ارزشمندی که تمدن کهن ایران داشته است و دارد استفاده بکنیم. من هیچ کدوم از اون موارد رو هم رد نمی کنم. نخستین امری که بر اون پای فشردم اینه که دولتی که واقعا میگه به این لوح اعتبار میدهم چرا به مقبره این بزرگ مرد اینقدر بی‌اعتنا؟ چرا این پرونده تا کنون هیچ اقدام جدی درباره اون نشده است؟ اما در بین تمام این فرصت ها ما باید این لحظه رو که ایرانی ها می توانند با چنین اثر ارزشمندی روبرو بشن و از نزدیک ببینن و درباره اون گفتگو بشه و به ژرفای اندیشه یک انسان که در این سرزمین چنان فرانگر بوده که ما در نیمه اول قرن 21 هم هنوز آرزو داریم، چون دیکلریشن توصیه است در صورتی که فرمان کوروش امره، یعنی توصیه نیست، باید انجام بشه. ما باید این رو به جهانیان و به هموطنان خودمون یادآور کنیم و از اون موقعیت بهترین استفاده رو ببریم.
آقای دریایی، حالا مسائل مملکتی به کنار و اینکه شما تاکید میکنید روی تاریخ، فرهنگ، دوستان و مردم ایران مستقل از هر نهاد دیگه‌ای چگونه میتونن از این فرصت استفاده بکنن که لوح کوروش به ایران آمده برای بالا بردن سطح آگاهی خودشون؟
بله ببینید، خب آوردن این لوح میتونه یک جریان فرهنگی هم ایجاد کنه، یعنی جریان فرهنگی جدیدی رو. حالا که لوح در ایران هست، خب به هر حال خیلی ها میتونن بیان و این لوح از نزدیک ببینن. آرزوی برای بسیاری از جوانان و خیلی از ایرانیایی که من میشناسم. در کنار اون میشه کنفرانس ها و سمینارهایی در ایران گذاشت که من میدونم چند تا از دوستانم که باستانشناس هستن در ایران و تاریخ دون دست زده این کار هستن در شهرهای مختلف با چاپ حالا مجلات و همچنین کتب درباره کوروش. ما میتونیم به هر حال یک عصر جدیدی درباره مطالعات هخامنشی و کوروش ابداع کنیم با آوردن این منشور. من فکر میکنم این خیلی مهمه و فکر میکنم که اساتید هم این کار رو انجام خواهند داد.
آقای کمالی، شما تا حالا دست گذاشتین روی نکات انتقادی که متوجه نگاه حاکمیت بوده به اون دوره تاریخی ایران باستان و شخصیت کوروش و خب لوح کوروش نتیجتاً. حالا آمدن لوح کوروش به ایران آیا امکانی رو فراهم میکنه که دیدگاه‌هایی از قبیل دیدگاه‌های انتقادی شما بیشتر زمینه پیدا بکنه برای بحث شدن؟
امیدوارم اینطور باشه. ایده تسامح کوروشی ایده خوب کهنیست. در ایران هم یادم میاد مقاله بسیار درخشانی از شادروان عبدالحسین زرین‌کوب سالها پیش از انقلاب منتشر شد تحت عنوان نه شرقی نه غربی انسانی و تأکید اون مقاله هم درست بر همین معنای تسامح بود، همین تسامح کوروشی که فرمودم کسی رو به بردگی نمیگیرم، خدایی رو بر دیگران تحمیل نمیکنم و غیره. اما به یاد داشته باشیم که به هر حال واژه تسامح و تساهل در سالهای اخیر واژه محبوبی شمرده نمیشه دست در گفتمان رسمی ایران و باید دید که آیا آوردن این لوح بیش از آنکه یک حرکت فرهنگی باشه یک حرکت تبلیغاتی است یا نه. اون چه از این مجموعه سراغ کرده اید و همونطور که فرمودن از بی‌اعتنایی هایی که به میراث فرهنگی ایران کرده است، مثل ساختن سد و از اون مهمتر اگر اجازه بدید من بگم به هر حال فرزندان ایران زمین رو در زندان انداختن، ارزشش و فقاهتش خیلی بیشتر از احترامی کردن به خاک است، در خاک منطقه خیلی محترم است و برای همین من گمان نمی کنم که در این دولت در این مجموعه جای پژوهش جدی پدید بیاد. بیشتر به دنبال تبلیغات خواهند بود. اون ایده‌ای هم که فرمودند و تطبیق شخصیت کوروش بر ذوالقرنین، البته ذوالقرنین شخصیت مسلمان نبوده است، این مسلمان کردن کوروش نیست، برخلاف مطلبی که فرمودند ذوالقرنین قرن‌ها پیش از اسلام است، حالا یا کوروش هخامنشی باشد یا اسکندر مقدونی اونطوری که نقل مشهور هست. هیچ کدوم اینها البته چهره اسلامی نیستن، بلکه وارد کردن چهره کوروش در قرآن هست که اون هم کار حکومت اسلامی نیست، اون کاری است که ابوالکلام آزاد وزیر فرهنگ هند بود، او انجام داد. قرآن پژوه بود و اثر ایشون رو هم استاد باستانی پاریزی در آستانه جشنواره 2500 ساله به فارسی ترجمه کردن. توجه دارید از اون مناسبت زمانی که مثلا سال 48 49 یه مقاله اون اثر
پیدا شد. این تاکید هم به نظر من بیشتر یک حرکت تبلیغاتی است تا حرکت تحقیقی فرهنگی.
جوابی در صحبت آقای کمالی بدم؟
خب آقای دریایی، شما می‌خواید نکته‌ای رو بگین، بفرمایید.
بله، من منظورم این بود درباره ذوالقرنین و کوروش. اطلاع دارم که برای شخصیت اسلامی نیست، ولی شخصیتی که داره اسلامیزه میشه در حقیقت. این موقعی که آقای ابوالکلم آزاد این کتابو نوشتن و بعد آقای استاد باستانی پاریزی ترجمه کردن، چندی از فقهای شیعه هم در تفسیرهایی که از قرآن داشتن شروع کردن پیروی کردن از این مسئله، و در حقیقت ما میتونیم بگیم در اواخر قرن 20 یک دیدی به وجود اومده در میان علمای شیعه که کوروش کبیر در قرآن هم بوده، و در حقیقت این روندی در یک برداشت جدیدی از کوروش که هم تا حدودی اسلامی میشه در سنت اسلامی تبلور پیدا میکنه، هم برای ملت ایران قابل قبوله. من منظورم این مسئله بود، نه اینکه ذوالقرنین حالا مسلمان بوده یا خیر.
آقای کمالی، فارغ از صحت و سقم تاریخی، شما فکر می‌کنین این تحول مثبتی که پیش بیاد در مورد گفتمان تاریخی درباره کوروش؟
هر چه درباره پژوهش گفته بشه البته محترم هست، هر چه درباره تاریخ ایران پیش از اسلام بعد از اسلام تاریخ معاصر ایران کاوش بشه البته محترم و مبارک است، ولی همیشه باید توجه به آمیخته شدن پژوهش و اندیشه علمی و مشوب و آلوده شدنش به تبلیغات حکومتی هم بود. من اینجا بیشتر آلوده شدن رو به تبلیغات بهش حساس هستم.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما دیدگاه@radiofarda.com.
آقای دادخواه، نکته دیگه هست؟
من فکر میکنم اعلام این واقعه، این رخداد میتواند یک بار دیگر جوانان ما رو به هویت، به شخصیت و به بزرگمنشی بزرگان قبل از اسلام ما توجهشون رو جلب کنه، و از این فرصت باید نهایت حسن استفاده رو کرد که مردم از این فرصت آگاهی و بینش بهتری رو بیابند.
ممنون. حالا ببینیم نظر داوود هرمیداس باوند درباره ابعاد دیپلماتیک و سیاسی انتقال لوح کوروش به ایران چیه؟ آقای داوود هرمیداس باوند، این که بریتانیا بعد از مدت‌ها صحبت و مذاکره لوح کوروش رو موافقت کرد که به ایران بفرسته برای مدت کوتاهی، اهمیتش از لحاظ فرهنگی سیاسی و دیپلماسی فرهنگی تا چه حد شما چگونه تفسیرش میکنید؟
بله، خب ببینید در دنیای امروز ما 21 فرهنگ جهانی میدیم و مبادله آثار فرهنگی، و به خصوص وقتی که این مبادله معطوف به یک منشوری باشه که با ارزش‌های امروز جامعه بشری که بعد از قرن‌ها کشش و کوشش، جنگا و انقلابات بشر به این ارزش‌های جهان شمر رسیده تقریبا سازگاری داره. یعنی از لحاظ زمانی در شرایطی که در ایران فضای بسته است و مبارزه و تلاش برای ملک به آزادی، حقوق بشر، دموکراسی و حکومت قانون در جریانه، و اشاره میشه به اون ریشه فرهنگی تاریخی ما که همه مشهور کوروش باشه، مبنی بر همزیستی فرهنگی، تفاهم و سازگاری نژادی و زبانی و فرازنامه آزادی مذهبی که میتونه الهام بخش باشه نه تنها برای جامعه بشریت بلکه برای مردم ایران که در اون تاریخ چنین نویدهای ارزشی به بشریت اهدا کرده بود، ولی در مقام مقایسه ما امروز در کشش و کوشش 100 سال اخیر از انقلاب مشروطیت و امروز هستیم برای نیل به آزادی، و هزینه های هم سنگینی هم پرداخته شده و هنوز هم میپردازیم. بنابراین انتقال منشور کوروش در شرایط امروز جامعه ایران به کشور، یعنی خاستگاه اولیه‌اش، تقریبا یک تاکید مجددی است بر اینکه فضایی که ناقض این آزادی هایی که 2500 سال پیش به بشریت عرضه شده و امروز جامعه ما محروم از اینه، پیرامون این منشور و ارزش هاش جامعه ایران یک بار دیگه بازتعریف بکنه در جهت آینده خودش. و بنابراین انتقال این منشور در شرایط موجود یه تاکید مجددی است برای تغییر مسالمت آمیز بر آنچه در جامعه ایران میگذرد.
آوردن لوح کوروش به ایران چه چیزی رو نشون میده در مورد رویکرد فرهنگی دولت کنونی؟
در همین وضع موجود هم از یه زاویه خاصی یک روندی در افق پدیدار شده، در تعارضات داخلی مورد اشاره و توجه قرار گرفته داخلی، که برخی از جریان‌های اصولگرایی در جهت تعدید ظاهرا شعارهایی رو مطرح کردن، گروه دیگر برام هست که با توجه به ارزش‌های تاریخی ایرانی و فرهنگ ایرانی سعی کنه به تدریج فضا رو در این جهت فراهم کنه و گام به گام اقدام بکنه که هم طرف مقابل خونسا بکنه جریانی که اون مد نظرشه، هم به تدریج بتواند در داخل ایران برای خودش مقبولیت نسبی کسب بکنه از نظر آینده نگری. حالا تا چه حد موفق خواهد شد در جهت این خط مش جدیدی که اتخاذ کرده، گون که ممکن است اعتماد عمومی نباشه برای این گروه که در این جهت سوق پیدا کرده، ولی اونها برای باورند که میتوانند به تدریج با تکیه بر ارزش‌های ایرانی و فرهنگ ایرانی فضا و زمینه رو به نفع خودشون مساعد بکنند و در این حال اون استراتژی رقیب رو خونسا بکنند. البته این بستگی داره به اینکه تا چه حد اونا اعتماد به اون پشتوانه مربوطه خودشون دارن که در آینده بتوانند در این رویارویی از این اتکا به منافع ظاهرا ایرانی و ارزش‌های ایرانی استفاده ابزاری بکنند.
با سپاس از داوود هرمیداس باوند، محمد علی دادخواه، حسین کمالی و تورج دریایی میهمانان برنامه این هفته دیدگاه ها و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا. تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام بکام. امیر مصدق کاتوزیان.
ساعت 1 بامداد است به وقت تهران. از شما سپاسگزارم که با من مجله نیمه شب رو همراه بودید. مرتضی قاسم‌فر هستم و از شما میخوام همچنان ایستگاه رادیو فردا رو از دست ندید. تا ثانیه‌های دیگه همکارم با شما خواهد بود برای مروری بر سرخط خبرها.